به نام خدا خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو تماشا میکنند سلام عرض میکنم. امیدوارم که ایامشون توأم با تندرستی و خوشدلی باشه. از مؤسسه شهر کتاب هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که در سلسله درس گفتارهای مربوط به شمس تبریزی این موضوع رو خدمت شما عزیزان ارائه کنم. موضوع بحث ما ناز و نیاز در نگاه شمس تبریزی است. خب همگان می‌دانیم که این شخصیت اسرارآمیز، این شخص بسیار پر رمز و راز، چه اثر شگرفی بر روح و روان و حیات مولانا گذاشت و بیشتر از طریق مولانا این تأثیر چگونه در جهان ظهور و نمود پیدا کرد. طبیعتاً هر چقدر درباره این شخصیت بیاندیشیم، بکاویم، اندیشه کنیم، تفکر کنیم، باز هم شایسته هست که تدقیق و تعمق بیشتری بکنیم، به خصوص در باب تعالیم شمس. ببینیم که شمس چه کرد، شمس چه گفت و با مولانا چه راهی رو در پیش گرفت که از آن سجاده نشین باوقار چنین اخگر سوزانی رو برآورد و اینگونه جهان را مبهوت چنین پدیده‌ای ساخت، یعنی مولانا. به نظر من و به گمان من شاید کلیدی ترین و مهمترین تعلیمی که شمس به مولانا داد نیاز بود. نیاز کردن، چگونه نیاز کردن، چگونه اظهار نیاز کردن و چگونه از نیاز میتوان به بی‌نیازی راه جست. من این موضوع رو، یعنی موضوع ناز و نیاز را، در دو ساحت بررسی میکنم. یکی دیدگاه شمس رو در این باب بین بنده و خدا مطرح میکنم و با بیان سخنان شمس سعی میکنم تا جایی که زمان اجازه میده این موضوع رو روشن کنم، و دیگر در ساحت رابطه مرید و مراد، شاگرد و استاد، چون جناب شمس به هر دو ساحت نظر داره. به نظر چنین می آید که انقدر مفهوم نیاز از نگاه شمس اهمیت داشته که این تعلیم کلیدی رو به مثابه یک راه بسیار مهم و طریق بسیار ارزشمند برای کمال میدیده، چه در رابطه انسان با خداوند و چه در پیوند شاگرد با استاد. در هر دو ساحت آدمی باید نیاز بیاموزد. از نظر او تنها راه گشای ارتباط با خدا نیاز است. خدای بی نیاز مطلق نیاز می طلبد. شمس می گوید اکنون او بی نیاز است، تو نیاز ببر، که بی نیاز نیاز دوست دارد، به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. لازم همینجا اشاره کنم که در این دو جمله شمس دریایی از معانی را در پیچیده است. شاید بشه گفت یکی از مصادیق ایجاز در مقالات شمس همین عبارت مختصری بود که من خواندم. ما اگر بخوایم این نکته‌ای که اینجا مطرح شد درک بکنیم، چاره‌ای نداریم که از اندیشه احمد غزالی استفاده کنیم. وقتی موضوع ناز و نیاز مطرح میشه، ما ذهنمون هدایت میشه به یک مفهوم کلیدی در تصوف عاشقانه و اون مفهوم کلیدی اول بار به شکلی مدون از سوی احمد غزالی در سوانح العشاق مطرح شد تحت عنوان کرشمه حسن و کرشمه معشوقی. مراد از کرشمه حسن آن است که زیبای مطلق در ساحت کرشمه حسن نیازی به خریدار ندارد، آنجا مست زیبایی خیش است، مبهوت و مقرور زیبایی خیش است، هیچ التفات به غیر نداره. اما در ساحت کرشمه معشوقی خریدار میشه و به دنبال خریدار است، حسن او خریدار میجوید. خوبه که عبارت خود جناب احمد غزالی را بخوانیم که کرشمه حسن دیگر است و کرشمه معشوقی دیگر، کرشمه حسن را روی در غیری نیست و از بیرون پیوندی نیست، اما کرشمه معشوقی و قنج و دلال و ناز آن معنی از عاشق مددی دارد، بی او راست نیاید. لاجرم اینجا بود که معشوق را عاشقی دریابد. نیکوی نیکوی دیگر است و معشوقی دیگر. میبینیم که احمد غزالی بین این دو معنا تفاوت قائله. یک جا سخن از حسن است یا نیکوی به معنی زیبایی، جمال، یک جا سخن از معشوقی است. در ساحت معشوقی است که معشوق خریدار نیاز است، یا به تعبیری نیازمند نیاز است. اگرچه اطلاق نیاز به خداوند بی نیاز منافی ادب توحید است، منافی ادب خداوند، مقام خداوندی است، اما به ناچار می شود گفت که همچنان که مولانا فرمود، جمله شاهان بنده بنده خودند. اگر بنده نباشد، اگر رعیت نباشد، شاهی شاه به چه کار آید؟ مفهوم شاهی موقوف رعیت است، مفهوم خداوندی و خداوندگاری موقوف به بندگان است، مفهوم معشوقی، مقام معشوقی لازمش وجود عاشقه. این نکته کلیدی است که در واقع شمس از او بهره گرفته و در واقع به همراهی روح و عشق اشاره کرده است، آنجا که میگوید از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. در واقع احمد غزالی هم همین رو میگه. سخن احمد غزالی این است که ارواح آدمیان در عالم ازل عاشق جمال الهی شدند، اما در عالم حوادث، یعنی در این جهان، در عالم ما، وقتی که انسان ظاهر شد، خاطره این عشق ازلی رو از یاد برد. و اونجا هم که تأکید میکنند به زیبایی این جهانی، اون رو به مثابه یک پلی میبینند که به واسطه آن پل آدمی از زیبایی این جهانی به ساحت زیبایی در واقع ازلی راه ببره. برای اینکه عاشقی از راه چشم اتفاق میفته، آدمی تا جمال معشوق رو نبینه که به او دل نمیبازه. این که آدمی در این جهان فراموش کرده و باید اون خاطره ازلی رو به یاد بیاره، شمس میگه راهش نیازه. وقتی که نیاز اظهار کرد، وقتی نیازمندی آموخت از قدیم، وقتی سخن از قدیمه یعنی عالم ازل، یعنی همان عاشقانه های روح آدمی با جمال جمیل الهی، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. اینجا به تلازم در واقع نیاز و عشق اشاره میکنه که این نیازمندی عاشقی را در آدم برمی انگیزد و عشق همان راز جاودانگی است، چون از عالم ازل می آید. هر چیزی که ازلی است لاجرم ابدی هم هست. همونجا که در واقع حافظ هم به همین معنای لطیف در واقع اشاره می کنه، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این عشق دوام داره، این عشق آدمی رو جاودانه میکنه. تنها چیزی که آدمی رو جاودانه میکنه عشقه. سخن شمس اینه، راه به عشق نخواهید برد تا در واقع راز نیاز رو درک نکردید. به گمان چنین است که شمس به یک در واقع رابطه دیالکتیک قائله بین نیاز و ناز. معشوق از آن سو ناز میکنه، عاشق از این سو نیاز میکنه. این دو مفهوم به ظاهر متناقض حرکت رو ایجاد میکنند. اون ناز کشش رو ایجاد میکنه و این نیاز کوشش رو. این همراهی کشش و کوشش که در حقیقت این کوشش هم از کشش است، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این حرکت در واقع نقطه آغازش اینجاست که آدمی خودش رو نیازمند ببینه. وقتی نیازمند دید، اون وقت متوجه میشه که فانیست، راه به سوی جاودانگی باز میکنه با تأکید بر اینکه من نیازمندم و آن معشوق در مقام ناز است. جناب عبدالرزاق کاشانی، ضدالدین محمود کاشانی هم اشاره میکنه به این معنا، بلکه عشق از ولایت صمدی است، روی او سوی قبله احدی است، منشأش ذات ذوالجلال آمد، لاجرم پاک و بی زوال آمد، حجت آن یحبهم نبس است، غیر از آن عشق نیست بل هوس است. عشق را پس قدیم دان نه حدیث. همین نکته که جناب شمس اشاره کرد، عشق را پس قدیم دان نه حدیث، حدثان را از او نصیب حدیث. اما شمس یک مژده هم میدهد. مژده شمس اینه که این نیاز دائمی نیست. وقتی که آدمی از راه نیاز برود به بی‌نیازی میرسد. این نصیحت را در جان گیر، در آن مباش که این را شکسته و بسته بگویی، خلق را در هم شکنی، عاشق که به معشوق رسد ناز کند، پیش از آن که تمام به معشوق رسد ناز ننیکو آید. خیلی نکته ظریف و مهمی است. یعنی قرار نیست که عاشق همیشه در مقام نیاز باشه. مقام نیاز برای حرکته، برای رسیدنه. وقتی که به نقطه وصال میرسه، در این نقطه نیاز به ناز تبدیل میشه. ناز و نیاز در هم می آمیزد. این حرکت دیالکتیکی که گفتیم از بین ناز و نیاز برقراره، یک جا به فرجام میرسه، به نهایت میرسه و به سکون میرسه. شاید این اشارات مولانا در این غزل زیبا ناظر به همین معناست که میفرماید آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شمع به پیش تو، در سوز و گداز آمد چون عبهر و غنده جان، در روش بخنده جان در را به مبنده جان، زیرا به نیاز آمد. ورزان که ببندی در، بر حکم تو بنهد سر، بر بنده نیاز آمد شهرا همه ناز آمد. هر شمع گدازیده شد روشنی دیده، کان را که گداز آمد او محرم راز آمد. من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن، و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد. اگر خاطر دوستان باشه اشاره کردیم که عشق جاودانگی میبخشد، عشق است که عمر دراز میبخشد، و این حرکت که از نقطه نیاز شروع میشود با رسیدن به بی‌نیاز در حقیقت به سکون میانجامد. باز شمس اشارتی دیگر دارد در این معنا که بس لطیف است. آدمی را دو صفت است، یکی نیاز، از آن صفت امید دار و چشم بنه که مقصود درآید. صفت دیگر بی‌نیازی، از بی‌نیازی چه امید داری؟ نهایت نیاز چیست؟ یافتن بی‌نیاز. نهایت طلب چیست؟ یافتن مطلوب. و نکته خیلی مهم، نهایت مطلوب چیست؟ در یافتن طالب. در حقیقت اینجا به ظرافت اشاره میکنه که مطلوب طالب هم هست، مطلوب هم طالب میجوید. آن معشوق بی نیاز، نیاز را بهانه میکند تا خودش را به عاشق صادق بدهد. در واقع اگر از زبان دینی بخوایم استفاده کنیم، فقر صفت همه موجودات است، به خصوص آدمیان. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این غنا رو اگر ناز بگیریم و این فقر رو اگر نیاز بگیریم، در حقیقت نقطه اتصال انسان به خداوند از همین نیاز وجودی او آغاز میشه. چون در مفهوم فقر مفهوم تکیه دادن هم هست. ما میگیم ستون فقرات، یعنی اون چیزی که ما به او تکیه میدیم. انتم الفقراء الله، به او تکیه باید بکنید، به او نیاز دارید، او در مقام غناست. و همین معنای ظریف است که عارفان ما فرمودند اذا تم الفقر فهو الله. فقر مقام بنده است، مقام نیازه. وقتی که فقر به پایان میرسه، پس آنگاه خداست. دیگه مرزی بین بنده و خداوند نیست. همونطور که عطار هم آخرین منزل از منازل هفتگانه را فقر و فنا میگوید. وقتی فقر کامل شد، فناست. وقتی سخن از فناست، قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. باز از مولانا مدد میگیریم برای روشن شدن این معنای لطیف که میفرماید پریر، یعنی پریروز. تصویرگری را ببینید چقدر لطیف و زیباست. پریر، عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو، آن لحظه‌ای که ناز کنم. چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. به این زیبایی و به این لطافت مولانا در این دو بیت این سخنان پر معنای شمس را برای ما گشود. پس همه ی هنر آدمی این است که نیاز بیاموزد. شمس میگوید که اگر آدمی نیاز بداند، قیمت او بی نهایت خواهد بود. دانستن بی نیازی، آموختن بی نیازی در واقع منتهی می شود به رسیدن به بی نیازی مطلق. این تصویر رو در واقع باز به نظرم مولانا به زیبایی بیان کرده است. ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شه باز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم. وارهیدیم از گدایی و نیاز، پای کوبان جانب ناز آمدیم. به این نکته ظریف عنایت بکنند عزیزان. وارهیدیم از گدایی و نیاز. پس معلوم شد این نیاز یک امر همیشگی نیست، یک امر پایدار نیست، در واقع رمز حرکته. وارهیدیم از گدایی و نیاز، پای کوبان جانب ناز آمدیم. در کنار محرمان جان پروریم، چون که اندر پرده راز آمدیم. او کمند انداخت ما را برکشید. اون کمند، کمند نیاز بود. ما به دست صانع انگاز آمدیم. انگاز یعنی آلت، وسیله. ما ابزارش شدیم، دستاویزش شدیم، به او آویختیم. نان ما پختست و بویش میرسد، تا به بوی نان به خباز آمدیم. هین خموش کن تا بگوید ترجمان، که از مذلت سوی اعزاز آمدیم. این در واقع تصویری بود که مولانا در تفسیر این سخنان بلند شمس در باب نیاز و راز نیاز کردن و فرجام نیاز کردن و عنایت نیاز و برکات نیاز برای ما باز گشود. اما یک بعد دیگر از تعلیم شمس در مکتب تربیتی او مربوط است به شاگرد پروری کرد. شاید این سخنان برای جهان ما و برای دنیای جدید که انسانها فردیتشون فربهتر می شود کمی گران باشد، اما حقیقت این است که برای آموختن، به خصوص آموختن طریق عشق، برای پیمودن راه کمال، راهی جز این نیست که دلالات و مفاهیمی که بزرگان ما، بزرگان عرفان ما برای ما به یادگار گذاشتند به درستی درک بکنیم. سخنان شمس در خطاب به مولانا در این زمینه بسیار گویاست و گاهی تنین تندی دارد، هشدار است، گاهی او را تهدید میکنه و میگه اگر قرار نیست که بشنوی و اگر قرار نیست که خریدار عاشقی باشی، من کالای گرانبهای خودم رو به تو نمیدهم، پیش کسان دیگری میبرن. این تهدیدها رو مدام شمس خطاب به مولانا داشت، برای اینکه مولانا بداند که باید گران بخرد، چون هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. به همین دلیل بود که شمس میگفت ما را هیچ طمعی جایی نبود. همیشه میگفت من هیچ توقعی ندارم، من هیچ توقع مادی یا توقع در واقع دنیایی ندارم، هر جا برای آموختن میروم یک چیز میخواهم. ما را هیچ طمعی جایی نبود الا نیاز نیازمند. صورت تنها نه، الا صورت و معنی. یعنی اینجور نیست که کسی اظهار نیاز کند صرفاً و ادای نیازمند رو در بیاره به صورت و به ظاهر. نه، باید همه وجود او خواستن بشه، همه هستی او نیاز بشه، تشنه بشه با همه وجود. اون وقته که آن شیر معنا از پستان در واقع روح استاد می جوشد و شاگردی که طفل است و همه وجودش طلب، او رو سیراب میکنه. نکته ای که شمس به مولانا یادآور میشد این بود که من با هیچ کس نمیتوانم سخن بگویم. میگفت که به قول مولانا خود غریبی در جهان چون شمس نیست. من فقط با خودم میتونم صحبت بکنم. خب حالا برای اینکه من با خودم صحبت بکنم چه باید بکنم؟ باید آینه‌ای پیدا بکنم. به این کلمات آتشین دقت بفرمایید. سخن با خود توانم گفتن، با هر که خود را دیدم در او، با او سخن توانم گفتم، با او سخن توانم گفتن. تو اینی که نیاز می نمایی. در واقع زندگی مولانا به دو بخش تقسیم میشه: مولانای بی نیاز، مولانای مقرور به دانش، مولانای مقرور به سجاد نشینی، مولانای فاضل، مولانای مفتی، و بخش دیگر زندگی او مولانای عاشق، مولانای نیازمند، مولانای متواضع، مولانای آینه که در برابر شمس می نشیند. به قول شمس می گوید که این مولانای دوم، مولانایی که بعداً به دنیا آمد با قابلگی شمس، می گوید که مثل یک بچه‌ای در برابر پدر، مثل یک طفلی در برابر پدر می نشیند و گوش میکنه و حتی اگر سخنان من رو قبلا شنیده باشه جوری اظهار میکنه که اولین باره میشنوه، حتی اگر آن مطلب را بداند جوری رفتار میکنه که داره اولین باره میشنوه. تو اینی که نیاز مینمایی، آن تو نبودی که بی نیازی و بیگانگی مینمودی، آن دشمن تو بود. اون توهم دانایی، آن توهم دانشمندی، اون همه شاگرد، اون همه اقبال، اون همه احترام، اون شهرت، اونها دشمن تو بود، نمیذاشت تو خودت رو ببینی و من آمده ام که تو را به خودت برسانم. اما شرط این رساندن آن است که تو از خودت خالی بشی. پس چه کرد شمس؟ شمس برای اینکه این آینه را صیقل بدهد، صیقل دادن کشیدن سنباده زبره، درد داره، برای اینکه به اون نیازمندی بیاموزد. آن دشمن تو بود، آن تو نبودی که بی نیازی و بیگانگی می نمودی، آن دشمن تو بود. از بحر آنش می رنجانیدم. میگه من تو رو نمی رنجاندم، من تو رو تنبیه نمی کردم، من آن مولانای مقرور متوهم رو تنبیه می کردم که تو نبودی. آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسه زنم ترسم موجه من در خلد پای تو را خسته کند. کجا یه استادی به شاگردش اینجوری حرف میزن؟ همه اون استادی کردن، همه اون در واقع نهیب‌های استادانه از سر غرور نیست، از سر سلطه‌جویی نیست، چیزی که بعضی از استادان اشتباه می‌گیرند و گمان می‌کنند که چون استادن باید سلطه‌جویی کنند، باید فرمان بدهند. شمس به زیبایی به استادان عالم می‌آموزد که باید عاشق شاگردتون باشید، که اگر بخواید پاشو ببوسید احتیاط کنید، بترسید که نکند مژه های من پای این عزیز را مجروح کند. این اوج استادی است، اوج عاشقی است، اوج معلمی است. پس این نهیب شمس در واقع یک هشداری است برای مولانا، که برای مولانا شدن باید نیاز بیاموزی. باز جای دیگر به او میگوید که کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم، که از خود ملول شده بودم. این از خود ملول شده بودم یعنی همون که گفتیم، شبیه همون داستان خداست. خدا هم در کرشمه معشوقی عاشق میجوید و به همین خاطر تجلی میکنه، به همین خاطر میگه کن تو کنزن مخفیین فاحبب تو ان اعرف، که حافظ به زیبایی تفسیر کرده در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. چرا خواست تجلی کنه؟ برای اینکه اقتضاء زیبایی ظهوره و تجلی است. اینجا شمس هم محرمی می جوید، شاگردی می جوید، آشنایی می جوید. کسی می خواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی به دو آرم، که از خود ملول شده بودم. تا تو چه فهم کنی از این سخن که می گویم که از خود ملول شده بودم؟ خود این هم رازیست. کسی به آسانی به جان این معنا راه نمی برد. اکنون چون قبله ساختم آنچه من می گوید فهم، آنچه من می گویم فهم کند و دریابد. جان شمس با یافتن مولانا آرام گرفت، چرا که می دید آنچه از او فیضان می کند در یک وجود نیازمندی فرو می ریزد. اینجا شرط آینه شدن نیازمندی آموختن است. در واقع شمس به او تعلیم میده تو قبلا در مقام ناز بودی، اشتباه بود، تو باید در مقام نیاز باشی. نهیب‌های شمس رو مولانا به زیبایی در اون غزل معروف به تصویر کشیده که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. من دریافتم که باید ناز رو کنار بگذارم و نیاز در پیش بگیرم اگر میخواهم از شمس بیاموزم، اگر میخوام راه به وجود او ببرم. شمس بارها و بارها به اهمیت نیاز تأکید میکرد. پاره کج‌فهمان گمان میکردن که شمس آنها را به بندگی میخواند، داره افتخار میکنه، داره فخر فروشی میکنه، و شمس این رو در میافت. به این عبارات دقت بفرمایید: از نیاز فلان کس یاد میکردم. روش معلمانه است دیگه، روش معلم آن است که به قول ابو سعید تا میتواند به اشارت پند دهد به عبارت نگوید. تا زمانی که میشه غیر مستقیم چیزی رو تذکر داد، بهتر است که اون رو به طور مستقیم نگفت. به همین خاطر شمس میگه برای یاد دادن به اینها داشتم تعریف میکردم، مثلا چه شاگردی داشتم که اهل نیاز بود، خوب نیاز میدانست، از نیاز فلان کس یاد میکردم که چنین نیاز مینمود، یعنی شما نیز چنان کنید. آن یکی در اندرون دل انکار میکرد، گویی شمس جاسوس القلوب است، میفهمد که در دل آدمیان چه میگذرد. آن یکی در اندرون دل انکار میکرد که این چه باشد که به این کسی مفاخرت کند، که فلان کس چنین خدمت کرد و نیاز نمود. شمس پاسخ میده من مفاخرت نمی کنم، من رحم می نمایم، که رحم نیاز است و شه پرناز است. اگر میخواید به شاه راه ببرید با ناز، آنجا معدن ناز است، آنجا دریای ناز است، در دریای ناز ناز میبری. آنچه در درگاه شاه و در بارگاه او پیدا نمیشود نیاز است. آنها نیاز را خریدارند و شمس به همین دلیل میگفت من در واقع نیاز را میآموزم، چه در مواجهه با خداوند، چه در مواجهه شاگرد با استاد، در هر دو مقام این نیاز است. و تأکید شمس بر آموختن نیاز است که راه باز میکند. بسیار بزرگان از این سست شدند که از من، که او خود در بند سیم بوده است. به نکته دیگه ای شمس اشاره میکنه، میگه خیلی ها فکر میکردن من دنبال پولم، من دنبال دنیا هستم، میگفتن که این دنبال پوله. در بند پول نبودم، در بند آن بودم که خر از پول بگذرد. اینجا یک بازی زیبا میکنه با پول و پل، که من میخواستم که خر اینا از رو پل رد بشه. ایشان بزرگان بودند، شیخان بودند، من ایشان را چه کنم؟ من تو را خواهم که چنینی، نیازمندی خواهم، یا نیازمندی خواهم، گرسنه‌ای خواهم، تشنه‌ای خواهم. آب زلال تشنه جوید از لطف و کرم خیش. پس اینجا روشن شد که چی میخواد بگه شمس. میگه من مثل آب زلال و گوارایی هستم که تشنه میجویم. تشنگی عرضه کنید، طلب بیاورید، کوزه هاتان را بیاورید. و مولانا اگر از خودش پر بود که نمیتوانست از این آب بهره بگیره، نمیتوانست کوزه وجود خودش رو از این آب گوارا پر کنه. شاید اونجایی که مولانا در مثنوی میگوید که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس، میخواست همین مطلب رو بگه. میخواست بگه من یاد گرفتم که تشنه بشم، من یاد گرفتم که گرسنه بشم. ما در حقیقت تشنگی نمیدانیم، گرسنگی نمیدانیم، خواستن نمیدانیم، نیاز کردن نمیدانیم. از همینجا استفاده کنم این نکته را که ما در مهارت‌های زیستن بسیار بسیار ضعیفیم و یکی از همینها حسن درخواست کردنه، حسن طلب کردنه. ما نیاموخته ایم که چگونه بخواهیم، ما نیاموخته ایم که هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. روش خواستن رو به ما نیاموختن، ادب طلب را به ما نیاموختن. اینجاست که در واقع شمس همه هم مقام خودش رو در ارتباط با مولانا و بعضی نزدیکان دیگر گذاشته است بر آموختن نیاز. و آنگاه که مولانا نیاز رو آموخت، به خوبی به حقیقت نیاز دست پیدا کرد، وجودش یک سر خواستن شد. شمس چنین گفت: آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم تا وجود مولانا بر من زد، روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم. پس این نهایت اون نیاز شاگردی رسیدن به این مقامه. و ما در هنر معلمی شمس این معنا رو دیده ایم. شمس با آموختن نیاز مولانا را به استغنا رساند، مولانا را بیمار و وابسته نکرد. این نکته مهمی است برای همه آموزگاران و معلمان و مربیان که اگر نیاز می آموزیم، اگر شاگردی می آموزیم، برای آن است که استاد تربیت کنیم. قرار نیست که همیشه کسی آویزان معلم باشد، وابسته معلم باشد، فردیت او رو نابود کند، هویت او رو در هم بپیچد. شمس معلم نمونه تاریخ ماست، از شاگردش پیداست. نیاز آموخت، نیازمندی آموخت، او را برآورد، او را تربیت کرد، پروردگاری کرد با مولانا با همین آموختن نیاز، تا مولانا در آن جای بنشیند. اگرچه همواره مشتاق و عاشق شمس است، اما زندگی او، معلمی او مختل نشد. مولانای بعد از شمس یک مولانای افسرده بیمار نیست، مولانایی است که در غزلیات شمس می شود چهره او رو دید، در مثنوی می شود چهره او رو دید، از او معلمی ساخت برای همیشه. این راز بزرگ ناز و نیاز است. نقل است از مولانا که اگرچه این سخن کمی تنده، اما اگر به معنا دقت کنیم نشان از هنر شمسه. ظاهراً جایی سخن در بعد از رفتن شمس، سالها بعد سخن از شمس مطرح می شود در پیش مولانا و مولانا می گوید که اینک از هر موی ما شمسی آویخته است. این بیادبی به شمس نیست. ما می دانیم که مولانا تا آخرین نفسهاش شمس رو عاشقانه دوست داشت، اما معنای مهمتری داره، همون که من عرض کردم. خود شمس هم همه ی هم مغمش این بود که من نیازمندی می آموزم تا به استغنا برسانم. شاید این اشاره جناب مولانا به همین امر ظریف باشد. می گوید که گر نیازت را پذیرد شمس تبریزی ز لطف، بعد از آن بر عرش نه تو چار بالش بحر ناز. اگر شمس تبریزی نیاز تو رو بپذیره، تشخیص بده که تو بلدی نیاز کنی، تو رو به جایی میرساند که در تشبیه میتوانی بر عرش تکیه بزنی، چهار بالش زیر دستانت باشد، در اوج ناز بیارامی. این نهایت اون تعلیمی است که شمس در حقیقت به مولانا داد. گر نیازت را پذیرد شمس تبریزی ز لطف، بعد از آن بر عرش نه تو چهار بالش بهر ناز. این همان معنایی است که الفقر اذا تم فهو والله، فقر وقتی تمام می شود بنده به حق می پیوندد. و شاید برای جمع بندی این مفاهیم و مطالب لطیفی که از شمس نقل کردیم، این غزل مولانا که به عنوان حسن ختام این بحث تقدیم عزیزان می کنم بسیار زیبا و لطیف این معانی رو خلاصه کرده باشد. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم. این ابیات میتونه هم مخاطبش شمس باشد، هم میتواند مخاطبش اون معشوق ازلی باشد. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رحم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. ز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم، ز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم، چو روی خود به شهنشاه دل نواز کنم. مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود، مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود، چو خیش را پی محمود خود عیاز کنم. چو آفتاب شوم آتش و ز گرمی دل، چو ذره ها همه را مست و عشق باز کنم. پریر، من اون دو بیتی که قبلا خوندم مجدد در این غزل تکرار میکنم. ظاهرا منظور مولانا از عشق خود شمس تبریزی است. پریر عشق مرا گفت من همه نازم همه نیاز، شو آن لحظه‌ای که ناز کنم. چو ناز را بگذاری همه نیاز شوی، چو ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. خموش باش زمانی بساز با خموشی، که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم. با این ابیات که خواندم عرض من تمام است و باید سپاس بگویم همه شما عزیزانی که به تماشای این صحبت نشستید، و البته همه ما در مقام آموختنیم و انشاءالله می آموزیم و نیاز کردن می آموزیم، که نیاز کردن و درست نیاز کردن راه بی‌نیازی است و راه رسیدن به کمال مطلق بی‌نیازی است. و امیدوارم که سخنان این حقیر برای شما عزیزان مفید بوده باشد، اگرچه سخن بسیار بسیار گسترده دامن تر از آن است که در این چند دقیقه بتوان حق مطلب را ادا کرد، اما بر حسب وظیفه این چند دقیقه را مسد اوقات شما عزیزان شدم. انشاءالله فرصتهای دیگری دست بدهد که توفیق از شمس و مولانا گفتن حاصل شود تا ما بتوانیم جانهای سرد و خسته خود را از این وجودهای نازنین تازه کنیم. و درود خدا بر شما باد.